بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مسئله مدعی پنج تا مسئله مترتبه بر مدعی کردن. مسئله اول، اگر این که مدعی و منکر از جهتی هر دو مدعی شدن، چنانچه ناخواه هر دو از جهتی منکر خواهند شد و هر دوی اینها بیانه داشته باشند. مثال فراوان داره و مثالی که مرحوم شهید در مسالک زدند و مرحوم صاحب جواهرم اینجا آوردند، این که دو نفر ادعا می کنند این که ما در آن واحد مسلمان شدیم، او ادعا می کنه در ساعت فلان، اونم ادعا می کند در ساعت فلان. آیا این ادعای هر دو پذیرفته می شود یا نه؟ اونجا مرحوم شهید فرمودن که تعارض بینتین میشه، نوبت به تحالف میرسه. اما خیلی احتیاج نداریم به اون مثال شاخص، مثال فراوان داره. دو نفر در خانه نشستند، زلیتند، او ادعا میکنه خانه مال منی، اونم ادعا میکنه خانه مال منی و هر دو هم بیانه دارن. یا یه مقاضی که یدم روی اون ندارن، او ادعا میکنه مقاضی مال منی، او میگه مال منی و هر دو هم بیانه دارن. خب میشه تعارض دو ادعا. دیگه لازمش هم اینه که اون که مدعیست از جهتی دیگری منکره، اون که مدعیست در مقابل او اون منکره، یعنی هم مدعی هستن هم منکر. و گفتم احتیاج نداریم به اون مثال مرحوم شهید، که مرحوم شهید خیلی روی این مسئله تقارن اسلامین صحبت کردند، دیگران پذیرفتن نپذیرفتن. اصل مسئله مثال فقهی زیاد داره. حالا کار مثالهاش نداشته باشیم، ما اگر دو مدعی پیدا کردیم برای اینکه به اون تعریف هایی که درباره مدعی کردیم، این که اون مدعی بیانه داره، اون مدعی بیانه داره، یا نه اصلا ببریم یه جایی که مدعی فقط و اون طرف منکره اما هر دو بیانه داره. مثلی که یک کسی در خانه نشسته، زولیده، و یک کسی دیگری میگه این خانه من از تو خریدم، مال منه. او بیانه داره خانه رو خریده، او بیانه داره این خانه رو نخریده، خانه مال اینه. که منکر بیانه داره دیگه، خواه ناخواه تعارض بینتین میشه. در تعارض بینتین چه باید بگوییم؟ حالا تعارض مدعی هم باشد یا نه، یعنی یک کدام مدعی باشد دیگری منکر، یا اون تعریف های عرفی که کردیم هر دو من جهت مدعی باشند من جهت منکر، این تعارض بینتین را چه باید گفت؟ پنج تا مسئله داریم، حالا اگر پنج تا مسئله رو گفتم و نگفتیم اون وقت در وسط صحبت من شما میری توی شاخه دیگه. الان من مسئله رو پختم، میخوام روش حرف بزنم، شما این رو رها میکنید میرید جای دیگه. حالا فعلا این مسئله رو حلش بکنید. خیلی خوب، حالا بالاخره تعارض بینتین شد، در اینجا چه باید بگوییم؟ قاعده اقتضا می کند این که تعارض حجتین است تساقطه، این حرفی نیست، بنابراین نه بینه او میتونه کار کنه نه بینه او. نوبت میرسد به تحالف، یعنی چون که هر دوی اینها مدعی هستند اما دلیل بر ادعاشون ندارن، قاعده اقتضا میکند قصب را، مثلی که اونجا که یکی مدعی باشد دیگری منکر و اون منکره بیانه نداشته باشد، نوبت میرسد به قسم. اون مدعی اگر بیانه دارد که قسم مطلب تمام میشه، اگر نه منکر باید قسم بخوره. خب در اینجا هم هر دو نوبت میرسد به تحالف. حالا روی این تحالف چه باید گفت؟ اگر هر دو قسم خوردند، مشهور در میان اصحاب این است که حکم متوقف میشه، ولی سابقا میگفتیم نمیشه حکم متوقف باشه، باید قاضی رفع نزاع بکنه. یا خواه نخواه چون که بینه نیست قسم هم نیست، دیگه باید نوبت میرسد به قرعه. حاکم شهر قرعه میکشد، مال هر کدام شد مال را به اون میدهد. چنانچه اگر یک کدام بینه داشته باشد دیگری نداشته باشد او مقدمه، چنانچه اگر یک کدام قسم بخوره دیگری قسم نخوره او مقدمه، و همچنین تا آخر. اگر احدهما قسم بخورند دون دیگر، یا احدهما قسم و رد بکنند دون دیگر، مسئله صافه. اگرم یک کدام بینه داشته باشند دیگری نداشته باشد، مسئله صافه. و در اونجا که هر دو بینه دارند تعارضه، اونجا که هر دو بینه ندارند تحالفه. در تعارض و تحالف این فرق نمی کنه، یه دفعه هر دو بینه دارند تعارض میکنه، یه دفعه هر دو بینه ندارند تحالفه. اگر هر دو هم قسم خوردند دیگه نوبت میرسد به قرعه، و حاکم باید مسئله را با قرعه حلش کند.
نباید ترسید تشدید
نه بچه نداره برای ترسید
هر دو
تعارض شدید دیگه هر دو حجت نداره. مثل اونجا که تعارض حجتین را چی میگید دیگه، در هر باره که تعارض حجتین شد اذا تعارضا تساقطا. اوناش فرق نمی کنه دیگه. دیگه جلو تعدیل نمی دونیم کجاست چیه. هلی بله خب درست نیست دیگه. این مسئله اول تعادل تراجیح، مسئله دیگه هست. اون مسئله تعادل تراجیح اطلاقات تأخیر میگه تأخیر، اما این جاها که نمیگه. قاعده عدل و انصاف دلیل نیست. اگر دلیل باشه ما بگیم تنصیف و الا این جاها هم نمیاد. قاعده عدل و انصاف اون جاها میاد که ما راستی حقی برای او قائل بشیم و الا همینجوری. قاعده اینه، یعنی قاعده همه جا اقتضا میکند وقتی که حاکم اسلامی دسترسی به چیزی یعنی به بینه و ایمان نداشته باشد، چنانچه سابقا هم گفتن دسترسی میرسه به قرآن. تعارض میکنه دیگه، تعارض میکنه دیگه. دیگه زولیت که بالاتر از بینه نی. خب هر دو بینه داره، بینه که مقدم بر زولیته. این مسئله اول. مسئله دومی که اینجا عنوان شده و مرحوم محقق این مسئله اول را متعرض نشدن، این را صاحب مسالک متعرض شده و مرحوم صاحب جواهر اشاره میکنن. حالا اونا فعلا بحث نمیکنیم. نه ما اینو قبول نداریم. مسلم از قرآن یه بنای عقلاست، در هر امر مشکلی که دلیل نداشته باشد میآید. مسئله دوم که مرحوم محقق و تقریبا مسئله اولش قرار دادن و اون اینه که اگر منکر بعد از اون که دعوا تمام شد بگید که تو فاسقی، به حاکم بگید تو فاسقی، یا اینی که بگید بیانه فاسقه، ادعا بکنند این که بیانه عادل نیست فاسقه. خب اگر بیانه داشته باشد معلوم قولش پذیرفته میشه. یعنی اگر بیانه بگوید این مدعی که بیانه آورده بیانش فاسقه، و معلومه اون بیانه کار میکنه، برمیگرده به تعارض بیانتین لااقل، و تعارض بیانتین رو گفتیم تساقطه. چنانچه اگر بیانه پیش حاکم دیگری بگوید که این حاکم فاسقه، خب در اینجا هم باز بیانه کار میکنه، حکم باطل میشه. اما اگر بیانه تو کار نباشه، مرحوم محقق فرض رو اینجا آورده که بیانه باطل نیست، حال ببخشید بیانه ندارد، این آقا که علیهش حکم شده بیانه ندارد. خب در وقتی که بیانه نداشت چه باید گفت؟ آیا قولش پذیرفته میشه؟ به معنا این که پیش حاکم دیگری یا پیش خود این حاکم، خود حاکمه یا اون بیانه قسم بخوره، آیا نوبت میرسه به این حرف؟ مثل جاهای دیگه که اگر مثلا یک کسی ادعا میکنه این خونه مال منه بیانه نداره، اون ذولیده باید قسم بخوره تا مطلب تمام بشه. اگه ذولیده هم نیست باید قسم بخوره. اون آقا ادعا میکنه من بیانه ندارم، اما این خانه رو از فلانی یک سال قبل خریدم. خب اون بیانه نداره، نوبت میرسد به قسم اون آقا، اون آقا قسم میخوره. تا اینجا خوبه، اما ما نحن فیه هم میشد اینجور بگیم یا نه؟ مرحوم محقق میگن نه. چرا نه؟ میفرماید اگر این ادعاهای بدون بیانه را ما بخوایم ترتیب اثر روش بدیم، موجب فساد قضاوت میشه، اخلال در نظام قضاوت. برای خاطر هر کسی بعد از اون که مجاب شد، بعد از اون که قاضی علیهش حکم کرد، میگه قاضی عادل نبود. شاید 199 مردم چنین باشن. کم پیدا میشه یه کسی راضی باشد به حکم قاضی. معمولا برای خودش میتراشه، حرفای نابروت میزنه، میگه آقا قاضی رشوه خورد، قاضی پارتی بازی کرد. این بیانه آدمای بی خودی هستن. و به قول مرحوم محقق اگر بخوایم ترتیب اثر بدیم، اصلا لازم میاد اختلال نظام. بنابراین اگر مبینه داره بینه داره، اگر بینه نداره هیچی.
فساد حکم هم باید بیتر مال مسلمین شبران بکنه فیضای حکم برگشتن که معذوره داره که موجود بیمه فکر کشفاست که اصلا بینه هم نداره.
حالا فرض این است که بیانه دارید دیگه، اگه بیانه داشته باشی که گفتن. فرض اینجاست که بیانه ندارد، ادعا میکند اما بیانه نداره. این یه حرف از مرحوم محقق. یه چیز دیگه هم میشه گفت و شاید بهتر از حرف مرحوم محقق باشه، و اون این است که اطلاقات نظیر روایت عمر ابن حنظله میگه این ادعا مربوط نیست. برای اینکه اگر قاضی حکم بکنه و یک کسی دیگه بخواد بره پیش قاضی دیگری دعوا طرح بکنه، یا بگه بیانه این درست نبوده، خود اون روایت عمر ابن حنظله میگه که وقتی حاکم حکم کرد، حکم او حکم ما، رد او رد ما، رد ما رد خدا، و هو فی حد شرک بالله. ما نحن فیه رو میگیره دیگه. فرض اینجاست که حاکمی که از طرف حکومت قاضی شده، حاکم شده، یا این که مجتهد جامع الشرایط حکمی را کرده، حالا این بخواد بره دو دفعه طرح دعوا بکنه پیش قاضی دیگر به این عنوان که این درست قضاوت نکرده، اون آقای قاضی بعدی حق نداره اصلا وارد حکم این حاکم بشه تا تفحص بکنه ببینه این درست میگه یا نه، تا نوبت برسه به این که قاضی رو بیاد قسم بده یا اون مدعی رو بیاد قسم بده. شاید این حرف بهتر از حرف مرحوم محقق باشه. حرف مرحوم محقق هم بسیار عالیه، و اون این است که ما اگر بخوایم ترتیب اثر بدیم روی این ادعاهای بلا دلیل، موجب میشه اختلال نظام در قضاوت.
تمسک
کامل شده به ساخت می کنید تا اگه
انتاش درست بشه حرفش
حکومت در همه جا همینطوره. در همه جا این تشتاز گاندش مستاقی نیست، در همه جا اینجوریست. همه جا امام صادق برای خاطر اینکه شاید هم همین علتش فرمایش مرحوم محقق باشه، برای اینکه نزاع بخوابه، از این قاضی به اون قاضی، از اون قاضی به اون قاضی نشه، امام صادق فرمودن وقتی که حکم کرد باید راضی باشید به حکمش، حکم او حکم ما، حکم ما حکم خدا. ظاهرن حرف خوبیه دیگه، یعنی فرض ما اینجاست حاکم عادله، فرض ما اینجاست بیان عادله. حالا این آقا ادعا میکنه قاضی فاسقه، پارتی بازی کرده، رشوه خوری کرده، ادعا میکنه بیانی که عادله، شما نه عادل نیست، شما اشتباه میکنید و امثال اینا.
اگر قبل از اینکه این قاضی فوت بکنه
اون که حالا حرف دیگه حالا ما بعد حکم داریم بگیم، قبل حکم که بر مربوط بحثی ما. مرحوم محقق مثل این که دیدن اینجوری بخوان بحث بکنن، معلومه که بحث پذیرفته نمیشه، لذا بوم بحث بردن جای دیگه. و اون این است که این آقا ادعا میکنه این بیانه فاسقه، خودشون هم میدونن فاسقه. بحثم برای اینجا یا این که آقای حاکم میدونه این بیانه فاسقه و حشا میکنه قبول کرده قولشون رو، یا این که این حاکم فاسقه خودش هم میدانه فاسقه. حالا در اینجا چی؟ اون مثل صورت اول را مثلی که مرحوم محقق مفروض عن گرفتن که مسلم جایز نیست، حالا یا با دلیل خودشون یا با دلیلی که من عرض کردم، اما بحثو میبرن رو اونجا که راسی یه مدعی و یه منکر درست بکنن. و این که این بیانه عادل نیست، میدونه عادل نیست، آیا میشه قسمشون بدن به این که این آقا مدعیست و فاسقی؟ قسم بخور فاسق نیستی. آیا میشه این کار رو کرد؟ اینا رو سابقا صحبت کردیم، لذا این بحث نکشید جلو. مرحوم محقق باز اینجا هم میفرمایند، درست میفرمایند، و اون این است که آقا این جور ادعاها که موجب اختلال نظام در قضاوت بشه، این جور ادعاها پذیرفته نمیشه. فهم و این که اگر بیانه داشته باشه اون بیانه آری، و اما اگر بیانه نداره نوبت به قسمه، بخوان بیانه رو قسم بدن، قاضی رو قسم بدن، چون موجب فساد در قضاوته، نه نمیشه قاضی رو قسم داد که قسم بخور من عادلم، قسم بخور من رشوه نگرفتم، نمیدونم به بیانه بگم قسم بخور که عادلی، قسم بخور پارتی بازی نکردی. و اینها همه موجب اختلال نظام جرأت مردم بر قضاوت، بر اینکه هی بتونن قضاوت رد بکنن، از این قاضی به اون قاضی، از اون قاضی به اون قاضی. و چون به قول مرحوم محقق یوجب الفساد، بنابراین بگیم که اگر بیانه داشته باشه خیلی خوب، اگر بیانه داشته باشه طرح دعوا نمیتونه بکنه. یه دلیل دیگه مرحوم محقق آوردن که اون ظاهرن خیلی ریشه دار نباشه، و اون حرف چهارمی که گفتن شرط است در باب قضاوت، این که یه چیزی باشه یه امر واقعی که مربوط به اون مدعی باشد. مرحوم محقق بفرماید این قسم خوردن بر اینکه من عادلم، این حق لازمی از برای مدعی نیست، چون حق لازم نیست اصلا شرط مدعی در اینجا نیست، که برای اینکه اون بگه من عادلم چه ربطی داره به اموال این آقا که ادعای مال یا ادعای حق بکنه. حالا ظاهر ایرادی که به مرحوم محقق نه بابا، این از جاهاییست که بر میگرده به همین که این ادعای حق میکنه. 1,000,000 باید بده، قاضی حکم کرده است 1,000,000 بده، برای این که 1,000,000 را نده میگه تو عادل نیستی. حالا که عادل نیستی قسم بخور، وقتی قسم خورد 1,000,000 یا قسم نخورد 1,000,000 از جیب این آقا میره یا نمیره. بنابراین ظاهرا دلیل اولشون پای نداشته باشه. اصلا اون 4 تا دلیل رو که ما هیچ کدام قبول نکردیم، حالا بر فرض قبول کردن، این که ادعا باید روی مال باشه، روی حق باشه، اون حق مربوط به خودش باشه، اون مال مربوط به خود مدعی باشه، اگر ما اینا رو هم قبول بکنیم، ما نحن فی همینطوره. برای این که اگر راستی بشه قاضی را قسم بدی، اگر بشه بیان را قسم بدی، این قسم موجب میشه اثبات حقی یا نفی حقی. و همین که اثبات حق و نفی حق مثل اونجا میشه که بگه این خونه مال این آقا نیست، منم قسم بخورم این خونه مالی آقا نیست، برای اینکه اون بیانه نداره. وقتی بیانه نداشت، این آقا میگه من قسم بخورم که خانه ای که در دست منه مال خودمه یا مال اونیست. همینطور که اون قسم حق درست میکنه، دیگه خواه نخواه این قسم در ماننوی، قسم قاضی، قسم بیانه حق درست میکنه. حق به این معنا که حکم کرده 1,000,000 بده، دیگه 1,000,000 رو نباید بده. اینم مسئله دوم. بنابراین مسئله دوم، اگر ما بخوایم، اگر بتونیم تمسک به اطلاقات نظیر روایت عمر ابن حنظله بکنیم خیلی خوب، اگر هم کسی اشکال بکنه بگه اطلاق نداره نمیشه، فرمایش مرحوم محقق که دیگران هم پذیرفتن، مثل صاحب جواهر و دیگران پذیرفتن، این که در قضاوت باید ما کاری بکنیم، اختلال نظام در قضاوت نیاید.
صدا در مورد مستعد جار و شرایطی که باز یک چه بلی نمو که اینم بحث مایی که بحث ما کنیم. ما اینجا داریم که من حالا استثنان کنیم مکنم برای حتی ایچی میشه تحقیق در حال شرط و یه هم بازی استثنان کنیم یا شهود استثنان کنیم و حق هر اعتراف کنیم هر کس بره اعتراف کنیم اخوی 3 ماهی دعوان میکنم یعنی که بگه نره بو قسم
روی همو اختلال نظام دیگه، اختلال نظام دعوا رو میپذیره، میگه موجب اختلال نظامه، برو دنبال کاره، یا اصلا ادعا رو نمیپذیره برای اینکه پذیرفتن این موجب اختلال نظامه و عقلا میگن موجب اختلال نظامه، ردعی از این بنا نشده، این بنا حجته. مسئله سوم که چیزی نداره، اصلا نباید متحرش شده باشن، اینه که میفرماید اگر منکر بگه که این بیانه، این آقای مدعی که بیانه داره قسمم بخوره، آیا این حق داره یا نه؟ معلومه نه. بعد از اون که آقای مدعی بیانه آورد، مطلب صاف میشه، مطلب تمام میشه، رفع نزاع میشه. و اینکه آقای منکر ولو اینکه مثلا واقعا ببینه مظلوم واقع شده، میگه قسمش بدیم شاید دست از کارش برداره، میگه قسم بخوره، این قسم را چون حق نداره نمیتواند قسم بده. حق اونجا منکر حق داره که بیانه نباشد، او قسم نخوره، قسم را رد بکند، مدعی قسم بخوره. و اما در جایی که مدعی بیانه داشته باشد، دیگه قسم خوردن او وچی برای او دیده نمیشه، ولو این که منکر التماس بکند از قاضی که ای را قسمش بده. صاحب جواهر و امثال صاحب جواهرم قبول کردن اینه، اگر مدعی بیانه نداره اینجور ادعا میکنه، میگه این دیروز پیش من اقرار کرد که خونه مال منه، آیا این ادعا پذیرفته میشه؟ اگر بیانه داشته باشد خب معلومه پذیرفته میشه. و اما اگر بیانه نداشته باشد، مرحوم محقق میفرماید نه، این طرح دعوا نمیتونه بکنه، نمیتونه این آقایی که مدعیش اقرار کرده قسمش بده. چرا؟ برای اینکه اقرار یک حکم ظاهری است و در باب دعوا باید ادعا روی واقع و نفس الامر باشد. نمیدونیم چی میخواد بگم. اگر یکی از شما بتونید این مسئله رو حلش بکنید، این حرف ها اصلا اصل حرف که مرحوم محقق و دیگران اینقدر پافشاری روش دارند، این که این آقا بگه آقا من این خونه مال منه، دیروزم این آقا اقرار کرد این خونه مال منه، اما من بیانه بر اقرار، بیانه بر اصل خونه ندارم، بیانه بر اقرار هم ندارم. حالا که بیانه ندارم، این آقا که منکره قسم بخوره، قسم بخوره بگه من اقرار نکردم. میفرمایند که نه، طرح دعوا نه. چرا؟ برای خاطر این که این اقرار یه حکم ظاهری است و در باب دعوا باید روی واقع نفس الامر حکم بشه، ادعا بشه. و این هر دو درست
نیست. خودش اصلا ادعا نداشته، حالا به خاطر اقرار این طرف که خودش رو مدعی فرض میکنه، اونم اقرار فرض میکنه که اشتباه کردم، بیجا باشه، سر به سر خودش دارم.
ازا این حرف توجه کنید خیلی واضح و بطلانه. اولا اگر ما بگیم که اقرار حکم ظاهری است و من حیث و هو لیس بشی، خب بیانم همینطوره، بیانم یه حکم ظاهری است، من حیث و هیه لیس بشی. خب همین جور که بیانه کاشف از واقعه، این اقرار هم کاشف از واقعه. و اگر اقرار بهتر نباشد، مسلم کمتر نیست. یه کسی پیش حاکم اقرار بکنه، یا به جای اقرار بیانه بیاره. خب هر دوش حجته، اما مسلمه بیانه اقرار اگر کمتر از بیانه نباشد مسلم بیشتر نیست پیش او حالا. لذا این که چون حکم ظاهری است پذیرفته نمیشه، به مرحوم محقق میگیم بیانه، چون حکم ظاهری است پذیرفته نمیشه، بیانه حکم ظاهری است پذیرفته میشه، اقرار هم حکم ظاهری است پذیرفته میشه. این اولا. و ثانیاً این که ادعا باید روی واقع و نفس العام باشد، این رو نمیدونیم یعنی چه، برای خاطر این که بسیاری از ادعاها، بسیاری از اثبات شدن حقها به واسطه ظواهره. الان خونه ای که شما توش نشستید، من می توانم خانه شما رو بخرم، من می توانم بیام در خانه شما نماز بخونم، من می توانم خانه شما رو اجاره کنم، همه اینا برای خاطر قاعده ذوالیده. ولو اقرارم شما نداشته باشی، قاعده ذوالید میگه این خانه مال آقا. و اگرم شک بکنیم که این خانه مال این است یا نه، قاضیت میگه خانه مال اینه. اگرم حاکمم شک بکنه تا اون آقا ادعا نداشته باشه، خانه مال اینه. اصلا مرحوم محقق ما قبول نداشتیم. مرحوم محقق میفرمودن که اگر مثلا ذلیت باشد، همین مقدار نکولش کفایت میکنه، قسم هم لازم نیم. ما میگفتیم نه، اگه ادعا روش باشه و اون بیانه نداشته باشه، ذلیت فقط کفایت نمیکنه، قسم روش باید بخوره. ما میگفتیم قسم. و الا مرحوم محقق در همین مواهد چندین جا فرمودن که ذلیت اون یده حجت اصله، حجت استصحابشم حتی میگفتن. سابقا من میدانستم این خانه مال این آقاست، الان نمیدونم این خانه مال این آقاست یا نه، استصحاب میگه هر. مرحوم محقق گفتن اگر ادعا روش بشه به بیانه نباشه، همین استصحاب براتون کار میکنه من دون این که بخواید قسمش بدی. حالا ما میگفتیم نه، در باب دعوا اگه بیانه هست بیانه، اگه بیانه نیست و دعوا پذیرفته شده، باید منکر را قسم داد. میخواد اصل باش باشد، میخواد نباشه، که اصلا تعریفم کردن، فرمودن منکر اونه که قولش موافق با اصل باشه. وقتی قولش موافق با اصل شد، یه قسم باید بخوره. تمام احکام باب دعوا روی ظواهره، اصلا روی واقع و نفس الامر. رو این ادعا میکنه خونه مال بابامه با استصحاب. خوش فرق نمیکنه، لذا اونا فرق نمیکنه. یه دفعه میگه خانه مال منه اقرارم کرده، یه دفعه میگه من نمیدونم خونه مال منه یا نه، این آقا خودش اقرار کرده خونه مال منه، من قصد کرده و مسلم همه یعنی اقرار حجته. یکی رو پیدا کنید در غیر این مسئله که عنوان کرده، بگن اقرار العقلاء علی انفسهم جائز اونجا که این آقا ادعا بکنه، اما اگر بگه من نمیدونم خونه مال منه یا نه، اقرار حجت نیست، هیچ که نگفته. لذا مسئله ما این نیست ها، یعنی مسئله ما این که اون آقا بگه من نمیدونم، این مسئله نیست. مرحوم محقق فرض نکردن، مرحوم محقق فرض کردن این مدعیست که خونه مال منه، بیانه نداره، آیا اقرار کفایت میکنه یا نه؟ میگن اقرار کفایت نمیکنه. بحث اینجاست.
مدعی است که ما رو چه مدعی است که اون اجرا کرده شما مجرم است و اجرا کرده
همین دیگه لذا اون آقا مدعی است که این اقرار کرده خونه مال منه و این آقا منکره میگه نه من دیروز اینجور اقراری نکرده. خب اگر بیانه داشته باشه اقرار حجته، اگر بیانه نداشته باشه میگن نوبت و قسم نمیخوره، طرح دعوا نمیشه کرد. خب اگر تو بیانه داره میشه طرح دعوا کرد و بگیم این ظهور حجته، حالا که بیانه نداره بگیم این اقرار حجت نیست، خیلی با هم با اوکه تجارب و با ایلم تجارب. میخواستم این بحث رو تمام کنم، نشود. این بحث یه مقدار روش فکر بکنید تا بعد تا مسئله پنجم. و صلی الله علی محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد.